بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد و هذا البیان کما یبتل الاتجاه الاول یبرهن علی صحت الاتجاه الثانی اجمالا و توضیح الکلام فی تفصیلات الاتجاه الثانی یقع فی عدت مراحل. خب بحث ما در خصوص معانی حرفیه بود که مرحوم آخوند قائل بود که بین اینها تباین ذاتی نیست، بلکه تباین عارضی هست، به خلاف مشهور محققین مانند آغازی ها و مرحوم خویی. بعد از آخوند قائل شدن که تباین بین معانی حرفی و معانی اسمیه تباین ذاتی هست. خب اشکالاتی بر مرحوم آخوند وارد شد که اجمالاً مثبت برای این اتجاه ثانی بود، ولی که تفصیلاً وارد میشیم که این وجه دوم برای ما تبیین بشه. که مرحوم شهید صد اینجا سه مرحله رو طی میکنه. مرحله اول این هست که ناظر به همون تتمه بحث سابق هست که ما گفتیم مدلول معانی حرفیه اون نسبیت به حمل شایع هست، نه نسبیت به حمل اولی، چون نسبیت به حمل اولی ای مفهوم النسبیت خودش یک معنای اسمی هست. حالا مرحوم آخوند اینجا در مرحله اول این بحث رو مطرح میکنه، میگه وقتی شما که با این جمله النار فی الموقده مواجه میشین، سه تا مفهوم اینجا ما ازش انتظار میکنیم. یکی مفهوم نار هست، یکی مفهوم موقده و یکی هم مفهوم نسبیت بین این نار و موقده، که ما میبینیم وزان این معانی اسمیه با وزان معانی حرفیه و ربطیه اینجا فرق میکنند. به این بیان که وقتی که ما میخوایم نار و موقد را احضار در ذهن بکنیم، تمام غرضمون این هست که حکمی رو نسبت به عالم خارج بگیریم بریم، که بگیم ناری در عالم خارج هست و موقدی در عالم خارج هست. و برای اینکه این غرض ما افاده بشود، همین که اینها به حمل اولی در ذهن ما بیایند کفایت میکنند، یعنی مفهومشون در ذهن بیاد. در مباحث فلسفی هست که میگن آقا اون اشیا به حمل شایع در ذهن نمی آیند، مصداق اشیا در ذهن نمی آید، بلکه مفهوم اشیا میاد، که این همون علم حصولی هست، یعنی حضور الماهیت اند الذهن، حضور الماهیت اند العالم، که منظور از این ماهیت، ماهیت به حمل اولی است، ای مفهوم اشیا میاد. همین که مفهوم اشیا بیاد یکفی در این که شما حکم میکنین در عالم خارج یک ناری هست و یک موقدی هست. گرچه به حمل شایع این نار ذهنی فرق می کند با اون نار خارجی. چرا؟ برای اینکه نار خارجی به حمل شایع منشأ اثر هست، سوزاننده هست، ولی که این نار ذهنی به حمل شایع اون خصوصیات نار خارجی را ندارد. فقط وحدتی که این نار ذهنی و نار خارجی داره در حمل اولی هست. لذا حیث حاکویت ذهن از عین می شود همین ماهیت بالحمل اولی، همین مفهوم، که اینها مبسوط توی بحثای فلسفی مطرح میشه. باز اینهایی که میگم قول میانی صدر المتعلهین و صدر شیرازی از اینها استدراک میکنه، میگه آقا مفهوم اشیا نمیاد بلکه وجود نوری اشیا میاد، بحثای بسیار بلندیه توی مباحث معرفت شناسی بده بگیر. ولی حالا میخوام فقط سطح مباحث اصول مطرح میشه، تدمین بشه. بنابراین این نار و موقت که ما بخوام بهشون حکم بکنیم، همین که اینها به حمل اولی این مفهومشون در ذهن بیاد، یکی در این که ما اصدار و حکم داشته باشیم. البته دقت بفرمایید، حمل اولی و حمل شایعی که اینجا مطرح میشه با حمل اولی و شایعی که قبلا شهید صد مطرح کردن فرق میکند. چرا؟ فرقش در چیه؟ قبلا حمل اولی و حمل شایع به قید القضیه بود، ولی اینجا اصلا کاری به قید القضیه نداریم، بلکه قید الموضوع هست. لذا وقتی میگه حمل اولی ای مفهومه، حمل شای ای مصداقه. خب این نار و موقع پس به حمل اولی در ذهن می آیند و به حمل شایع این نار ذهنی با حمل شایع نار خارجی فرق می کند. این تمام بحثه. و حال این که در اون مفهوم نسبیت اینطور نیست، مفهوم نسبیت اگر در ذهن می آید، این مفهوم نسبیت به حمل شایع یعنی مصداقش در ذهن عینیت دارد با اون نسبیت خارجی. چرا؟ برای اینکه اگر فقط بخواد حمل اولیش بیاد، حمل اولی این نسبیت خودش یک معنای اسمی است و نمیتواند بین مفاهیم ذهنی چی؟ ترابط ایجاد بکند. مثلا ما توی ذهن میگیم انارو فل موقدم، میبینیم بین اینها ربط ایجاد شد. بنابراین اون فی که مفهوم نسبیت ظرفیت هست باید به حمل شایع عینیت داشته باشد با اون نسبیتی که در عالم خارج هست. فقط حمل اولیش نمیاد، چون حمل اولی نسبیت ای مفهوم و نسبیت دیگه خودش ربطیت ندارد، بلکه معنای اسمیت دارد. اگر بخواد فقط حمل اولیش بیاد، دیگه بین اینها ترابط نباید ایجاد بشود. این فرق اساسی بین مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی. یعنی بخوام خلاصشو بگیم این هست که اون معانی اسمیه به حمل شایع غیر از اون حقایق خارجیه به حمل شایع میباشد، گرچه به حمل اولی یکی هستند. یعنی مفهوم حیث حاکمیت و کاشفیت از عالم خارج داره، ولی که مصداق نار با مصداق این نار ذهنی با هم فرق میکند. البته در سطح مباحث، نمیخوام در عمق مباحث بریم، یعنی حرفای صدر را چیز دیگه هست. ولی که توی معانی حرفیه ما میگیم این به حمل شایع در ذهن عین اون نسبیت خارجی هست. البته دقت بفرمایید، باید خوب تقریر بشه بس. یعنی نه این که اون نسبیت و حمل شایع در ذهن ما میاد، این اشتباهه. ما میگیم این به حمل اولی میاد، ولی که همین به حمل اولی ای مفهومه مصداقش رو که در ذهن در نظر بگیریم عینیت با اون نسبیت خارجی داره. مگر نه نسبیت و حمل شایع هم تو ذهن ما نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد به حمل شایع تو ذهن ما بیاد، اون نسبیت در عالم خارج نسبت بین نار خارجی و موقد خارجی هست، اون که نمیاد. مفهوم نسبیت بیاد، ولی که این مفهوم نسبیت به حمل شایع یعنی مصداقه فی ذهن در نظر گرفته بشود، میبینیم همون آثاری دارد که در عالم خارج هست. خیلی از آقایون اینجا متاسفانه توی اون حاشیه یا همینجا هم که چی میکنن، بعد تقریر میکنن. بنابراین این مفهوم نسبیت نه به حمل اولی در ذهن میاد به تنهایی و نه به حمل شایع میاد، گرچه مفهومش میاد، ولی که به حمل شایع در ذهن که در نظر بگیریم، یعنی مصداقش رو در ذهن در نظر بگیریم، عینیت با چی؟ اون نسبیت خارجی دارد. اینجور به تقریر میشه. و حال این که بعضی ها به این توهم افتادن که این نسبیت اصلا داره به حمل شایع میاد، نه اینجور نیست. چون نسبیت به حمل شایع در عالم خارج اون نسبت بین نار خارجی و موقد خارجی است، اون موطنش در عالم خارجه. مفهوم آن میاد در ذهن، ولی که این مفهوم و وقتی که ما به حمل شایع در ذهن در نظر میگیریم، یعنی مصداقش رو در ذهن در نظر میگیریم، میبینیم که همون آثاری را دارد که در عالم خارج دارد، یعنی ترابط ایجاد میکند. چون اگر فقط حمل اولیش باشه باعث ترابط نیست، ربطیت به حمل اولی خودش یک معنای اسمی است. اینو خوب دقت بکنین، خوب باید تقریب بشه. پس اینم یک فرق جوهری دیگر بین معانی اسمیه و معانی حرفیه، که اینها تباینشون تباین عارضی نیست که فقط در، یعنی در ذات اینها با هم متحد باشند، بلکه فرق جوهری دارد. معانی اسمیه به حمل شایع در ذهن غیر از حقایق خارجیه به حمل شایع در خارج هستند، ولیکن این معانی حرفیه به حمل شایع در ذهن عینیت با اون چی دارن؟ حقایق خارجیشون دارن، نسبیت خارجی دارن. این مرحله اول که خوب باید تدوین بشود. حالا اینو اگر فهمیدیم، توی حلقه ثانیه بحثی بود که مرحوم نائینی قدس الله روحه یک بحثی رو مطرح کرد، فرق بین معانی اسمی و معانی حرفی را در این میدانست که معانی حرفیه اینها معانی ایجادیه هست و معانی اسمیه جز معانی اختاریه هست، که حالا توی فوائد الاصول شیخ محمد علی کاظمینی که مقرر درس نائینی هست، یعنی همین فوائد الاصول رو شیخ محمد علی کاظمینی نوشتن، وقتی میخوان از این بیان نائینی تقریر رو ایجاد بکنن، یه تقریر رو ایجاد میکنن که مرحوم خویی بهش اشکال میکنن. این تقریر چیه؟ میگه منظور از اون ایجاد و اختار این هست که معانی حرفی قبل از تلفظ اینها به شما عرض کنم ثبوتی ندارن، ثابت نیستند. معانی حرفیه یعنی باید تلفظ بشود تا اینها چی بشود؟ ایجاد بشود. قبل از تلفظ اینها ثبوتی در ذهن ندارن، به خلاف مفاهیم معانی اسمیه که قبل از اینکه تلفظ هم بشه مثل نار و موقد اینها ثابت در ذهن هستن، ولی معانی حرفی اینطور نیست، چون اینا نسبت بینهما هستن، تا اینها رو تلفظ نکنیم و نسبت بینهما ایجاد نمیشود. لذا اون معنای ایجادی و معنای اختیاری رو اینجور تقریر میکنه، بله، که اینها با تلفظ ایجاد میشوند، قبل از تلفظ اصلا اینها ثبوتی ندارن، به خلاف معانی اسمیه. این تقریری هست که شیخ محمد علی کاظمینی ارائه میده. معانی اختیاری اصلا همینجور در توضیح میده مرحوم نائینی، میگه فرق بین معانی اسمیه و معانی حرفیه در این هست که معانی حرفیه ایجادیه هست و معانی اسمیه اختیاریه هست. حالا میخواد اینو تبیین بکنه شیخ محمد علی کاظمینی، اینجور تقریر میکنه که بعدش آقای خویی اشکال میکنه، حالا بعدش مرحوم شهید صدر میگه آقا اینجوری که ما میگیم باید تفسیر بکنیم تا اشکالات مرحوم خویی هم وارد نباشه. شیخ محمد علی کاظمینی چی میگه؟ میگه آقا منظور از اختار این هست که اینها قبل از تلفظ هم در ذهن خطورات ذهنی ما هستن، ولی معانی حرفیه قبل از تلفظ اینها ثبوت در ذهن ندارن، بلکه با تلفظ ایجاد میشود. این تقریر آقای کاظمینی هست. مرحوم خویی در مصباح در محاضراتش جلد اول صفحه 63 به این بیان مرحوم کاظمینی اشکال میکنه، میگه کی گفته که این معانی حرفی قبل از تلفظ در ذهن ثبوت ندارن؟ اتفاقا ثبوت دارن. شما مثلا معنای ظرفیت رو میتونید در ذهن ثابت بدانید قبل از اینکه اینها چی تلفظ بکنید. دقت میفرمایید. حالا مرحوم شهید صدر میگه با این بیانی که ما گفتیم میتوانیم معانی ایجادی و اختیاریه رو با این تقریر بیاریم که وقتی که میگیم معانی حرفی معانی ایجادی هستن، یعنی این نسبیت به حمل شایع عین اون نسبیت در عالم خارج هست، که همون در این چی شده؟ ایجاد شده. یعنی اون نسبت خارجی ایجاد شده در ذهن، به حمل شایع هم عینیت دارد. ولی کن معانی اسمی که میگیم اینها جزء معانی اختیاری هستن، یعنی فقط اون حقایق خارجی خطورات ذهنی ما هستن، خودشون به حمل شایع در ذهن ما تحقق ندارن. میگیم منظور آقای نائینی این بوده، نه اون چیزی که آقای کاظمینی گفته و مرحوم خویی برش اشکال کرد. اگر یادتون باشه توی حلقه ثانیه میگفت ما توی حلقه ثالث یه حرفی میزنیم که به شما هستم تفسیر دیگر از این اختیاری و ایجادی باشه. بنابراین مرحوم سعد میفرمایند که معانی حرفی ایجادی هست، یعنی اون نسبیت خارجی به عینه در ذهن ایجاد میشود، ولیکن معانی اسمیه که میگیم اینها جز معانی اختیاری هستن، یعنی به عینه ایجاد نمیشود بلکه فقط خطورات ذهنی هست، یعنی به حمل اولی فقط در ذهنیان و حمل شایعشون عینیت با اون حقایق خارجی ندارد. منظور ناعینی این بوده. حالا باید ببینیم منظور ناعینی بوده یا نبوده بنده خدا، ولی خوب توجیه کردن حرف مرحوم ناعینی را. میگن که آقا شما معانی حرفی مانند ظرفیت رو در نظر بگیرین، ابتدایی رو در نظر بگیرین، قبل از تلفظ اینا ثبوت در ذهن دارن، ما داریم اینا رو میفهمیم دیگه، با تلفظ ایجاد نمیشون. خب اینا آیه کاظم اینو میگه آقا تا تلفظ نکنی اینها اصلا در ذهن نیستن، بعدش ایجاد میشن. مرحوم خوبی میگه نه، تلفظ هم نکنی قبل از ذهن در ذهن اینها هستن، یعنی تلفظشون به واسطه تلفظ ایجاد نمیشون، اینا هم اتفاقا اختیاری هستن مانند معانی اسمی. بله دیگه، به مرحوم ناعینی نداره، به تقریر آی کاظمینی، که حالا اگر تقریر آی کاظمینی رو مطابق با حرف آی ناعینی بدونیم بله اشکال می شود. میگه هیچی، میگه اشکال داره، اصلا میگه حرف اشکال داره، اشکال به مرحوم ناعینی داره، ولی با تقریر چی؟ آقای کاظمینی. مرحوم شهید سر میگه کاظمینی خوب چی نفهمیده، حرف ناعینی رو نفهمیده، بلکه اون معنایی که من میگم این مقصود جدی آقای مرحوم ناعینی. خب بله دیگه، میگه اختیاری هستن. و حال این که با بیان مرحوم شهید سر این معانی حرفی میشود معانی ایجادیه و معانی اسمی میشود معانی اختیاریه، با این بیان که این معانی حرفی به حمل شایع عینیت با اون نسبیت خارجی دارد، یعنی به عینه ایجاد در ذهن می شود، ولی معانی اسمیه به عینه ایجاد در ذهن نیستند بلکه فقط خطوراتش در ذهن میاد، یعنی به حمل اولی فقط اینها با هم عینیت دارند، به حمل شایع با هم عینیت ندارند. بله. نه یعنی اون به عینه اون حمل شایع نمیاد، چون حمل شایع گفتیم نسبت بین نار خارجی و نسبت بین موقد خارجی هست، ولی اینجا ما میبینیم نسبت بین نار ذهنی و موقد ذهنی است، ولی ترابط ایجاد میکنه. چرا ترابط ایجاد میکنه؟ چون اگر فقط بخواد به حمل اولی بیاد که این مفهوم اسمی هست، ترابط ایجاد نمیکنه، یعنی از جهت ربطیتش عینیت با عالم خارج داره، نه اینکه اون عین خودش بیاد. بذارم گفتم اینجور تفسیر نکنید که میگه خود حمل شایع میاد، چنانچه مرحوم شهید سعد میگه، میگه آقا خود حمل شایع نمیاد، مفهومش میاد، ولی کن همین مفهوم به حمل شایع در ذهن عین اون ربطیتی هست که در عالم خارجه، یعنی ترابط ایجاد میکند. ببینم خب این مرحله اول. مرحله دوم مبدعای مرحوم شهید سعد این هست که بین این معانی حرفیه ما نمیتوانیم یک جامع ذاتی در نظر بگیریم. شما در نظر بگیریم که این مثلا نسبت ظرفیت بیاد تکثر پیدا بکنه. چجوری تکثر پیدا میکنه نسبت ظرفیت؟ ظرفیت مانند سیر رو در نظر بگیریم، دو جور میتونه تکثر پیدا بکنه، یا به واسطه تغایر طرفینش، مثلا ما بگیم النارو فل موقده، یا اینکه بگیم الکتابو فل محفظه. خب این ظرفیتی که در مثال اول هست با مثال دوم فرق میکنه. چرا؟ این در مثال اول مندک در طرفینشه، منسبق از طرفینشه، توی دومی هم منسبق از طرفینشه، با هم فرق میکنن، یا به اعتبار تغایر طرفین با هم فرق میکنن، یا به اعتبار موتن با هم فرق میکنن. مثلا ظرفیتی که در عالم خارج هست، مثلا میگیم النارو فل موقده، این میاد توی ذهن میشه بعد النارو با فل موقده، در موتن ذهنی و موتن عینی با هم فرق میکنن. یا اینکه این در ذهن من هست، شما اینو دوباره میشنبیم، دوباره در ذهن شما اون ظرفیت به اعتبار موتن فرق میکنن. میتواند این نسبیت تکثر پیدا بکنن، نسبیت یعنی مفهوم نسبی ظرفیت تکثر پیدا بکند به اعتبار تغایر طرفین یا به اعتبار تغایر موته. خب حالا اینا که تکثر پیدا کرد، افرادی برای این ظرفیت پیدا شد، آیا ما میتونیم یه جامع ذاتی بین همه اینها در نظر بگیریم؟ یک حیث ما به اشتراکی برای اینها هم در نظر بگیریم؟ مرحوم شهیدصد میفهمند که نمیشود ما یک جامع ذاتی برای اینها در نظر بگیریم. جامع ذاتی مانند چی؟ مانند این که ما حیوان و ناطق را از افراد زید و عمرو بک میگیریم، انتظام میکنیم حیث ما بهل اشتراک اشیا که جز مقومات این ماهیت هست، بهش میگن جامعه ذاتی. خب چرا نمیشود بین این به شما از کنم تکثری که اینجا ایجاد شد به واسطه نسبت ظرفیت ما جامعه ذاتی در نظر بگیریم؟ مرحوم شهیدصد سه تا مقدمه میاره. مقدمه اول این هست که میگه جامعه ذاتی چیزی هست که در او مقومات ذاتی لحاظ شده باشد. خب این مشخصه دیگه، مانند این که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این حیوانیت و ناطقیت که جز مقومات ذاتی زید و عمرو بک هست در این جامعه ذاتی لحاظ شده، به خلاف جامعه عرضی که اون مقومات ذاتیه مستبطن در این جامعه عرضی نیست، داخل در این جامعه ذاتی و عرضی عرض جامعه عرضی نیست. مانند چی؟ مانند این که شما ابیدیت رو از زید و عمرو بک میگیرین، چیکار میکنین؟ انتظام میکنین. خب این ابیدیت ناظر به مقومات ذاتی زید و عمرو بک نیست. اینا رو دیگه توی منطق کم و بیش خوندی. این مقدمه اول. بنابراین جامعه ذاتی چیزی هست که مقومات ذاتی در او داخل باشد، این یک. دوم، جامعه ذاتی زمانی حاصل می شود که ما یک، حیث ما بهل اشتراک افراد رو در نظر بگیریم، و دو، حیث ما بهل امتیازشون رو چکار بکنیم؟ الغا بکنیم، که حالا اصطلاحا میگن تقشیر بکنیم عوارض شخصیه رو. زید و عمرو بک رو در نظر میگیریم، حیث ما بهل امتیازشون که اون به شما هستم عوارض شخصیش باشه، این چاقه، این لاغره، این عالمه، اون جاهله، همه این خلیطش رو ازش چیکار میکنی؟ تقشیر میکنی، تجرید میکنی، اون ما بهل اشتراکشون میگیری، که ما بهل اشتراکشون اینجا چی بشود؟ ما بهل اشتراکی که جز مقدمات ذات هست، بشود حیوانیت و ناطقیت، که بشود جامعه ذاتی. این مقدمه دوم. و مقدمه سوم، ما میبینیم که اون خدمت شما ازشه حیث ما به امتیاز بین این نسب ظرفیه اطرافشون هست. یعنی وقتی میگیم النار و فل موقده، اون حیث ما به امتیازشون چی هست؟ اون اطرافشونه. این نار و موقده هست، اون مثلا کتاب و محفظه هست، الاخر. و حال این که اگر ما بخوام این حیث ما بهل امتیازشون ازش تقشیر بکنیم، لازمش اینه که این مقومات ذاتی در این جامعه ذاتی لحاظ نشود، چون تمام قوام این نسبت به چیه؟ به طرفینشه. اگر بخوام طرفینشو ازش چیکار بکنیم؟ تقشیر بکنیم، لازمش اینه که این مقومات ذاتی مستتن در اون جامعه ذاتی نباشد. این پارادوکس. پس با سه تا مقدمه پیش اومد و اثبات کرد که ما نمیتونیم بین این نسب ظرفیه یک جامعه ذاتی در نظر بگیریم. اول، جامعه ذاتی چیزی هست که درش مقومات ذاتی لحاظ بشه، این یک. دوم، جامعه ذاتی باید حیث ما به امتیاز اشیا تقشیر بشه. سوم، میبینیم که این نسبت ظرفیه از مقوماتش این طرفینشن و طرفین حیث ما به هل امتیاز هستند، باید تکشیر بشوند و اگر تکشیر بشوند باید مقومات ذاتی مستثنه در این جامعه ذاتی نباشه. بنابراین ما نمیتونیم یه جامعه ذاتی برای این نسب ظرفی در نظر بگیریم. بله یه جامعه عرضی میتونیم در نظر بگیریم که جز مقومماتش نباشه، اونم همون مفهوم نسبیت ظرفیت هست، مفهومشون در نظر بگیریم. خب همین بحث، حالا اینجا کسی بحث نکرده که بالاخره میخواد شایسته چی بگه. دو تا بحث اینجا میخواد بگه. اول اینکه دوباره نسبت به بحث سابق میخواد بگه آقا بین این معانی حرفی و معانی اسمیه تباین ذاتی. چجوری میخواد بگه تباین ذاتی؟ این وقتی که شما میبینید بین این معنای حرفی و بین اون معنای حرفی یک جامعه ذاتی نمیتونید در نظر بگیرید، به طریق اولا بین این معنای حرفی و معنای اسمی هرگز جامعه ذاتی نیست، بلکه تباین ذاتی است. این آقایون اشاره نکردن، این به خاطر این میگه دیگه، میگه وقتی که بین این نسبت ظرفی خاص و اون نسبت ظرفی خاص دیگر ما نمیتونیم جامعه ذاتی در نظر بگیریم و بینشون تباین ذاتی هست، به طریق اولا و علل فهوا بین این معنای حرفی و معنای اسمی تباین ذاتی است، نه چنانچه مرحوم آخون میفرمایند که تباینشون تباین ذاتی نیست. این یک. و دوم این مسئله مقدمه میشود برای مرحله ثالثه که ما بگیم موضوع له معانی حرفیم به نحو خاص میباشد، و حال این که مرحوم آخون میگه موضوع لهشون به نحو عام میباشد، یعنی حروف هم وضعشون عامه هم موضوع لهشون عامه. با این تقدیری که ما اینجا آوردیم ثابت میشود که موضوع له حروف خاص میباشد. چرا خاص می باشد؟ چون ما یه جامعه ذاتی نمیتونیم برای اونها در نظر بگیریم که شاید عام و جامع و موضوع له برای این حروف قرار بگیره، گرچه وضعش عامه. این وضع هم به معنای لفظ نیست ها، یعنی واضح اول یه چیزی میاد تو ذهنش به نام این مفهوم. خب اون مفهومی که میاد، این مفهومی که میاد جامع عرضیه، یعنی مفهوم نسبیت ظرفیه. حالا اینو میخواد وضع بکنه برای یک موضوع له، اون موضوع لهشون یک جامعی ندارد، افراد خاصه هستن و هر کدومون متشخص در موطن خودشون هستن، لذا میشه وضع عام. وضع عام یعنی چی؟ یعنی همون جامعه عرضی. جامعه عرضی چی بود؟ مثلا مفهوم ابتداییات، مفهوم ابتداییات یک جامعه عرضی هست، جز مقومات ذاتی این نسب نیست، چون اون مقومات ذاتیش اون طرفینن و اون طرفینو که نمیتونیم تجرید بکنیم و تفسیر بکنیم. شما مثلا ظرفیت، شما فی رو مثلا میبینی انارو فل موقده الکتابو فل محفظه، این فی رو میاری تو ذهنت، مفهوم ظرفیت. مفهوم ظرفیت جز مقومات ذاتی این ظرفیت خارجی نیست، جامعش جامعه ذاتی نیست، جامعه عرضیه، که انه اون مانند ابیزیت نسبت به زید و عمرو بشر. این میشود مستقی برای چی؟ وضع عام، جایگاه وضع عام میشه. حالا موضوع اون لهش چیه؟ اینو برای چی میخواد وضع کنه؟ اون موضوع اون له دیگه عام نیست. چرا؟ برای اینکه ما جامعه ذاتی نمیتونستیم برای اونها در نظر بگیریم. موضوع لهش افراد خاصه هستن، که یکی فی نسبت بین نار و موقد هست و یکی فی بین کتاب و محفظه هست، لذا وضع می شود عام و موضوع له می شود خاص. این حرفی هست که مرحوم قاضیا و محقق نائینی و مرحوم اصفهانی، ببخشید مرحوم اصفهانی، در نهایت درایه اشکال می کنه به مرحوم صاحب کفایه که میگه آقا این موضوع لهشون خاص. یک چیز دیگه هم بگیم تمام بکنیم روز آخر، خوب دیگه حالا باید بحث رو یک جا برسونیم، گرچه بیشتر از 40 ساعت میشه 50 ساعت میشه بس هم میتونیم سخت هست، ولی اشکال نداره تو این 10 روز انشاءالله ما محرم هستیم استمداد بگیریم از آقا ابو عبدالله که این بحث رو برسون حل بشه. بله بله انشالله خدا خیر. یک نکته دیگه بگم، مرحوم صاحب کفایه یک شبهه‌ای براش ایجاد شده که میگه آقا موضوع له حروف عام هست. اون شبهه چیه؟ میگه آقا شما نسبت ظرفیتی که در نظر بگیرین این کلیست، ما یستقع علا کثیره. مثلا وقتی میگیم سر من البصره، از بصره سیر بکن، این منی که این من ابتدایت هست، ما یستقع علا کثیره، کلیست، یعنی از این نقطه بصره میتونید سیر بکنید یا از نقطه دیگر، میشه یه مفهوم کلی. حالا چون مفهوم کلی شد پس موضوع اون له میشود چی؟ عام. این خلصو کرد. و حال این که ما میگیم آقا منظور از این که ما اینجا میگیم موضوع اون له خاص و جزئی است، این جزئی منطقی نیست که ما لا یستقع علا کثیر باشد، نه میتواند کلی باشد. منظور از این جزئی این هست که این تقوم نسبت به طرفین دارد، مندک در طرفین، این اندکا که در این طرفین دیگه جای دیگه ای نیست. منظور از جزئیت و خاص اینه، گرچه همین خاص که مندک در طرفین ما یستقع علا کثیره. بنابراین ایشون بین دو تا جزئی چی کرد؟ خلطن فکر کرد آقا منظور این که میگم موضوع اون له جزئی است و خاص است، یعنی جزئی منطقی، یعنی مالا یستقع علا کثیر. با حال این که بل وجدان ما میبینیم که این چیه؟ بفرمایید ما یستقع علا کثیره، یعنی از این نقطه بحث شروع کنید یا از نقطه بحث دیگه شروع کنید. لذا به این شبه افتاد که موضوع اون له چیه؟ عامه. میگیم آقا این جزئی که اینجا میگن جزئی منطقی نیست، این خاصی که میگم خاص منطقی نیست، بلکه به این معنا که این خاص است، یعنی متقوم به طرفینه، متقوم به طرفین، ولی چون این تقوم به طرفینش میتواند کلی باشد، اشکالی هم ندارد. چون ما توی بحثای فلسفی اثبات میکنیم که ممکن است چیزی تشخص داشته باشد، ولی چون این تشخصش واعث نمیشود که این جزئی چی باشد؟ منطقی باشد، یعنی مالایت و قلع و کثیر نباشد، بلکه همین امر شخصی میتواند کلی سعی باشد. حالا دیگه بحثای فلسفیشو نمیخوام مطرح بکنم. مثل ذات اقدس پروردگار عالم شخصی تشخص دارد، درسته؟ ولی کن چی؟ کلی سعی، یعنی انبساط دارد و همه موجودات در دامنه او هستند و این محیط به همه اشیاء هست. حالا اگر چیزی کلی سعی باشد، کلی مفهومی هم خواهد بود، دیگه بحثایی داریم توی بحثایی فلسفی نمیخوام وارد بشیم که اصلا کلی مفهومی چیزی جز رقیقه کلی سعی نیست، یعنی چیزی که سعی وجود داشته باشد در عالم وجود، این در موطن مفهوم که قرار میگیره میشه کلی مفهومی. کلی مفهومی نازله کلی سعی است، دو تا چیز جداگانه از هم نیستن. به بیان حضرت های جوادی عمری بین این کلی سعی و کلی مفهومی اشتراک معنوی است، اشتراک لفظی نیست. یعنی چیزی که انبساط وجود داشت در عالم وجود بخواد در عالم ذهن قرار بگیره میشه کلی مفهومی. کلی مفهومی رقیقه کلی سعی است، دیگه حالا بحث رو نمی‌کنم. ولی می‌بینیم که چقدر این اصول متوقف به هر بحثای فلسفی هست، این حمل اولی، حمل شایع، همه این بحثایی که مطرح میشه. حال تازه ما حرفای نهایی رو نزدیم. یک کلمه فقط بگم که صدرای شیرازی میگه آقا اشیا به حمل اولی توی ذهن نمیان، یعنی مفهومشون نمیاد، بلکه وجود مجردشون میاد. و وجود مجرد وقتی اومد، این وجود مجرد اشرف از وجود مادی است. بله، هر وجود مجردی اشرف از وجود مادی است. لذا از این حیث که اشرف از وجود مادی است، حیث حاکمیت نسبت به عالم خارج داره. نه اینکه این ماهیت میاد اون در عالم خارج هم ماهیت باشد، اینها اتحاد ماهوی داشته باشد. اینا حرفای ابتدایی صدرا هست که میبینید توی بدایه و نهایه متاسفانه همین بحث مطرح شده. حرف نهایی صدر المتلین این هست که میگه آقا اصلا ما نه ماهیتی در عالم خارج داریم نه در ذهن داریم. عالم خارج سراسر وجود هست و اون چی هم در ذهن ما میاد وجود. حالا باید بحث بکنیم که اون ماهیت فقط به نحو سابژکتیو مشهود ما هست، ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. آقایون فلاسفه وقتی در حجاب ذهنی عالم خارج را استیاد میکنن، چون توی ذهن اینها ماهوی میبینن اشیا رو، فکر میکنن ماهیت در عالم خارج هم هست. نه، نظر صدرای شیرازی هم همینه، ولی کم به اندازه انگشتان دست این حرف رو میفهمن. بله بله، صد را اصلا تمام هنرش اینه
وقتی شخصی سرایانی تو آدم قبول دارن، این ها هم که هستش چیز نمیدونن، اینا رو یه ظهوراتی از
آره آره، این خب اینا تقریرات آقایونه، ما قبول نداریم. تقریرات مختلفه. حضرت های جوادی آمولی اینجور نیست.
این که الان معلوم گفتیم شو نداره عرفاس، درسته عرفا ماهیت رو قبول ندارن.
ندارن آخری صدرا شیرازی هم همینه، صدرا شیرازی هم به کنهی اگر فلسفش درک بشود همون حرف عرفا هست، البته با یه تسامحی. صدرا ثابت میکنه که آقا ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم، هرچه هست وجود هست. خب وقتی که اون ماهیت نبود، ماهیتش هم تو ذهن نمیاد، وجود مجردش میاد. حالا اینجا دیگه آدم باید به تکلفات بیفته تا بتونه جواب بده. اگر این وجود وجود مجرد شد و اشرف از وجود مادی شد، بعد تمام کمالات وجود مادی را دارا باشد. خب وجود مادی منشأ آثار هست، ولی که این میبینی منشأ آثار نیست. خب کسانی که سطحی پس میکنه میگه این مفهومش اومده دیگه، این منشأ آثار نیست. ولی قول نهایی صدرا شیرازی رو در نظر بگیریم که میگه علم مسابقه با علم حضوری است، حضور مجرد له مجرد هست. حالا بگیم آقا چرا منشأ آثار نیست؟ اینجا بحثایی پیش میاد. فلسفه و ما ادراک فلسفه، هر کسی فلسفه رو اونجور که باید شاید باید ذوق انسان فلسفی و عرفانی داشته باشه. و حضرت های جوادی آمادی فلسفه رو خوب تقریر کردن، خوب تقریر کردن، ولی قرائت ها مختلفه توی فلسفه. متاسفانه هر کسی از این اصالت وجود رو یک تقریر داره، و اگر تقریرش تقریر اشتباه باشه تا آخرش که پیش میاد سطحی پیش میاد. کسی اگر اصالت وجود خوب بفهمه، رکن رکین مباحث اصالت حکمت متعالی هست، ولی اگر ساده انگاری شد تا آخری ساده انگاری میشه، کار نداری. پس اینم که حالی اینجا ما میگیم این حقایق خارجی به حمل اولی میان، یعنی مفهومشون میاد، اینم حرف سطحیه. یعنی چی مفهومش میاد؟ یعنی چی ماهیتش میاد؟ مثلا نه ما ماهیتی در عالم خارج داریم، نه ماهیتی در عالم ذهن داریم. چنانچه صدرای شیرازی در زاد المسافر میفهمن الماهیت لا فی العین و لا فی الذهن. اینها رو معنا بکنیم، این حرفا رو معنا بکنیم. بعد همین جهت هست که صدرای شیرازی میفرمایند که آقا کسی تا به کشف نرسد بحث اصالت وجود را نمیتواند درک بکند. یعنی شما اگر از حجاب ذهنی بخون عالم خارج را استیاد بکنید، چه کار بکنید؟ هر چی میبینی ماهوی میبینی. از فوق طور ذهن باید به شکار عالم خارج رفت که میبینی هر چی از وجود است، و این وجود ربطی یک حقیقت را نشون میدهد و اون مربوطون الیه. لذا میشه فعین متولوف از همه وجه الله. شما اگر علم شهودی پیدا بکنید که اصلا انسان و شجر و بل فلک و ملک نمیبینید، هر چی میبینید نور حق میبینید، ولی در حجاب ذهنی من و شما و اینها هست، یعنی اشیا را همون جور که هست نمیبینید. اللهم ارن الاشیا کما هی، پیغمبر اکرم میفرمون خدا اشیاء رو همونجور هست به من نشون بده، نه در حجاب ذهنم. و کسی تا به کشف نرسد همه اشیاء رو در حجاب ذهنی میبینه. حرف بلند صدر المتعالی. کسی نفهمه هیچ از فلسفه نفهمه. حالا توی بحث معرفت شناسی چقدر مثلا مباحث دنبال میشه، باید اونجا مباحث مطرح بشه. بله، اصلا صدرا شیرازی هنرش این بودی که حرف عرفا رو اومده برهانی کرده. نمیگه این حرف عرفانی، این حرف فلسفی است که براش اقامه برهان هم شده. یعنی صدرا خودش 13 سال توی کهک میگیره، همه درس و بحث رو تحصیل میکنه، به تهجد میشینه و تمام اینها رو شهود میکنه. بعد از 13 سال میگه آقا من شعله از قلبم مشتعل شده که اینها رو میخوام بیام برهانی بکنم، مکاشفات و شهودات خودش برهانی میکنه. بذار در وهله اول صدرا خودش عارفه، بعد از اینکه اینها رو شهود کرده اینها رو میاد چیکار میکنه؟ برهانی میکنه. نه اینکه اینا دو تا حرف باشن. اسفار رو نه، از سن 35 سالگی ایشون که شروع کرده و اسفار تا سن 57 سالگی هرچی تا آخر عمرش هی اضافات به اسفار داشت. لذا ما اسفار شناس نداریم، یعنی بعضی حرفا حرفای ابتدایی هست، بعضی حرفا حرفای میانی هست، بعضی حرفا حرفای نهایی هست. آقایون اینها رو میخوان کنار هم بگذارن جمع بکنن، یعنی صدر و ذیل حرف صدر المتعلین رو جمع بکنن، احداث قول آخر میشه مالا یرزا صاحبو. و حال اینکه صدر از اینا استدراک کرده، حالا اینا دیگه شالا وارد بحر فلسفی بشید ببینید چه دریایی هست. خب بگذاریم، میخوام بگم آقا این بحثی هم که اینجور شهید صد مطرح میکنی که آقا این مفهوم میاد به حمله اولی، این سطحیه در نظر نهایی صدر متعلی. ما اصلا چیزی به نام علم حصولی نداریم، اصلا علم حصولی وهمیست، هر چه هست علم حضوریست، یعنی وجود اشیاء نزد ما میاد نه مفهومشون. خب و هذا البيان كما يبتلو على اتجاه الاول يبرهن على صحه الاتجاه الثاني اجمالا و توضیح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عده مراحل. المرحله الاولى انا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عده مفاهيم، الاول مفهوم به ازاء النار و ثانی مفهوم به ازاء الموقد و ثانی مفهوم به ازاء العلاقه النسبه الخاصه القائمه بین النار و الموقد. غیر موقد که دیگه میدونین همون به شما آتش دار. غیر ان الغرض من احضار مفهومه نار و الموقد فی ذهن، غرض چیه؟ از تمکن به توسط هذه المفاهیم من الحکم علی النار و الموقد، موقد الخارجی، یعنی بخوام حکم بکنیم اینها در حال مخارج هستن. و لیس الغرض ایجاد خصائص حقیقت نار فی ذهن، نه اینکه اون خصوصیات اون نار خارجی در ذهن بیاد. چرا؟ برای اینکه اینا به حمل شایع با هم تفاوت میکنن. و واضح انه یکفی لتوفیر الغرض الذی ذکرنا، که همون حکم باشد، ان یکون الحاصل فی الذهن نارن به نظر تصوری و بالحمل الاولی، به حمل اولی میاد، ای مفهومش در ذهن میاد، گرچه به حمل شایع با اون نار خارجی فرق میکند، چون نار خارجی منشأ آثار هست ولی کن این نار منشأ آثار نیست. لما تقدم منا سابقا فی البحث عن القضايا الحقيقيه والخارجيه من كفایت ذلک فی اصدار الحكم علی الخارج، که قبلا هم گفتیم که همین حمله اولی میاد در ذهن و این در اصدار حکم کافی هست. و اما الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو به ازاء نسبت الخارجيه و ربط المخصوص بین النار و الموقد فهوال حصول على حقیقت نسبت و ربط. این غرض فقط حکم نیست، غرض این که ما به اون حقیقتش برسیم که ترابط بین مفاهیم ذهنی ایجاد بکنه. لذا فقط به حمل اولی نمیاد، حمل شایع هم نمیاد، بلکه این مفهوم به حمل شایع در ذهن عینیت با اون نسبیت خارجی دارد. لکی یحصل الارتباط، تا اینکه حاصل بشود ارتباط حقیقتا بین المفاهیم فی ذهن. چون اگر به حمل اولی بیاد، حمل اولی نسبیت خودش یک معنای اسمی است، اون که دیگه ربطیت ایجاد نمی کند. ولا یکفی ان یکون المفهوم المنتزع به ازاء نسبه نسبتا به نظر تصوری و بالحمل الاولی، ای مفهوم النسبه، بنابراین کافی نیست که فقط حمل اولیش بیاد. و لیس کذالک، بفرمایید، بل حمل شایع و نظر تصدیقی، و حمل شایع هم نمیاد، چون حمل شایع نسبت بین نار خارجی و موقد خارجی است، اون که موطنش در عالم خارجی. از لایت مهین ازن ربطون بین المفاهیم ذهنن، چون اگه او به حمل شایع بیاد ترابط بین حقایق خارجیه، ترابط بین مفاهیم ذهنی نیست، بلکه این مفهوم به حمل شایع عینیت با اون ربطیت خارجی دارد. خوب باید تحقیر بشه، جز فیلسوف فکر نکنم اینجا رو بتونه حل بکنه، یعنی آخرش هم نمیفهم چی شد، نه به حمل اولی میاد نه به حمل شایع، ولی این مفهوم به حمل شایع عینیت با اون ربطیت خارجی دارد. و به ذالک یتزه اول فرق اساسی بین المعنى الاسمی و المعنى الحرفی و هو ان الاول که معنای اسمی باشد سنخ و مفهوم یحصل الغرض من احضارهی فزه به ان یکون این حقیقه به نظر تصوری، یعنی به حمل اولی این حقیقت خارجی، به حمل شایع این حقیقت خارجی نیست. و ثانی که این مفهوم حرفی باشد سنخ و مفهوم لا یحصل الغرض من احضارهی فزن الا به ان یکون این حقیقتهی به نظر تصدیقی، یعنی به حمل شایع این اون حقیقت خارجی. فهم فتنه و هازا معنا عمیقون لیجادی یکل معانل حرفیه، این حرفی که ما میزنیم معنای عمیقه حرف ناینی هست. به ان یراد به ایجادیت المعنى الحرفی کونه این حقیقت نفسی، یعنی به حمل شایع این اون حقیقت خارجی، یعنی اون حقیقت خارجی اومده چی کرده؟ ایجاد کرده اینو در ذهن، فقط اختیار در ذهن نیست. لا مجرد و عنوان و مفهوم یور الحقیقت تصورن، این تصورها اشتباهه، تصورن و یغایرها حقیقتن، نه اینکه این فقط مجرد یک مفهومی باشد که حقیقت را ما به حمل اولی ببینیم ولی کن مغایرت داشته باشد به حمل شایع. ولانسب ان تحمل ایجادیت المعان الحرفیه التي قال بها المحقق نائینی على هذا المعنى، این معنایی که ما گفتیم، لا على ما تقدم في الحلقه السابقه من انها به معنا ایجاد ربطل کلامی که با تلفظ ایجاد بشود، نه اصلا منظورشون نبوده، که بعدش هم مرحوم خویی اشکال بکنه که میگه آقا بدون تلفظ هم اینها ثبوت فی ذهن دارن. المرحله تو ثانیه ان تکثر نوع الواحد من النسبه که نسبت ظرفیه مانند فی رو در نظر بگیریم، مثلا لا یعقل الا مع غرض تغایر طرفین ذات، این بخواد تکثر پیدا بکنه این ظرفیت یا به تغایر طرفینه، کما فی نسبت نار الی الموقد و نسبت الکتاب الی رف یعنی محفظه، او موتنن یا اینکه این تکثرش به اعتبار موتن هست، کما فی نسبت ظرفیت بین نار و الموقد فی الخارج و فی ذهن المتکلم و فی ذهن سامه. خب این تکثر پیدا کرد، حالا که تکثر پیدا کرد این نسبت ظرفیت، آیا جامع ذاتی میتونیم برای اینها در نظر بگیریم؟ بفرماییم نه، با سه مقدمه. و کلما تکثرت ان نسبت و علا احد هازین نهوین استحال انتزاع و جامع ذاتی حقیقی بینهما و ذالک اذا عرفنا ما یلی، این زمانی میشناسی که این مقدمات به شما هست کنم آینده رو بشناسی. اولا ان الجامع الذاتی الحقیقی لا ما تحفظ فیه المقدمات و ذاتیه للافراد، یعنی مقدمات ذاتی مستبتن در این جامع ذاتی، خلافا للجامع العرضی الذی لا یستبتن تلک المقدمات، اون مقدمات ذاتی در او مستبتن نیست. و مثال الاول الانسانو به نسبت الی زید و خالد، که انسان جامع ذاتی بین زید و خالد است. و مثال ثانی الابیض به نسبت الیهما، که ابیضیت جامع عرضی بین زید و بکر است. ثانیا ان انتزاع الجامع یکون به حفظ جهت مشترکت بین الافراد مع الغاء ما به الامتیاز، این مهم، ما به الامتیاز. آقا من این صدام بعضی وقتا بلند بشه، یعنی همینجور تاکید از با رو همینا هم دقت داریم، همینجور بلند نمی کنیم صدامون رو بیان پایین کرد، اونجایی که صدام بلند میشه خط بکشین دیگه. ثانیاً ثالثاً انما به الامتیاز نسب ظرفیت المذکور بعضها ان بعضن، این ان بعضن باید باشه اشتباه علاقه است، انما هو اطرافها، ما به الامتیاز این نسب ظرفیه چیه؟ اطرافشه، باید اطرافش رو تقشیر بکنیم. و حال اینکه این اطراف جزء مقومات ذاتی هستن و کل نسبتن متقومتون ذاتن به طرفیها، در حالی که این نسبت ذاتیه متقوم به این طرفینشون هستن. ای انها فی مرتبت ذاتها لا یمکنو تعقلها به صورت مستقلت ان طرفها و الا لم تکن نسبتن و ربطن فی هذه المرتبه. وقتی مندک که در طرفین شد، فانی در طرفین شد، یعنی این طرفین مقومه برای این همستن. از یک طرف هم اینا حیث ما بهل امتیاز باید باشن، تقشیر بشوند. لازمش اینه که این جامعه ذاتی چی بشود؟ تقشیر بشود. پس جامعه ذاتی ما نداریم. و علی هذا الاساس نعرف ان انتزاع الجامعه بین النسب الظرفیه مثلا یتوقف علی الغاء ما بهل امتیاز بینها، باید اون حیث ما به الامتیازشون الغا بکنیم. و هو اون حیث ما به الامتیاز چیه؟ از طرفان لکل نسبته. و لما کان طرفا کل نسبته مقومین له، از اون جهتی که این طرف این مقومات ذاتی این نسبت هستن، فما یحفظ من حیثیت بعد الغا اطراف ما موصول هست، فما یحفظ من حیثیت بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات ذاتیه لتلک النسبه. پس اون چیزی که حفظ می شود بعد از الغاء طرفین دیگه متضمن مقومات ذاتیه نیست. فلا تكون جامعا ذاتیا حقیقیا و هذا البرهان علا تغایر الماهوی ذاتی بین الافراد نسب ظرفیه و انکان بینهما جامع عرضی اسمی و هو نفس و مفهوم و نسبت ظرفیه. جامع ذاتی پیدا نمی شود، جامع عرضی پیدا می شود که همون مفهوم نسبت است. تمام کنیم. المرحله الثالثه و علا ذو ما تقدم اثبت المحققون، محقق اسپانی، نهایت الدرایه جلد اول صفحه 18 یا در کتاب الاصول علی نهج الحدیث صفحه 25، اثبت المحققون ان الحروف موضوعه بالوضع العام و الموضوع له خاص الخاص لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتی بین النسب لیوز الحرف لهو، تا وضع بشود حرف برای اون جامعه ذاتی، فلابد من وضع الحرف لکل نسبت بل خصوص و هازا انما یتعطی به استهزار جامع انوانی عرضی مشیر. چی این همون بشود چی؟ برای وضع عام. خب چرا وضع عامه؟ به خاطر اینکه این جامعه عرضی رو شما لحاظ میکنین که همون مثلا مفهوم نسبت ابتداییت باشد. اینو برای چی وضع میکنین؟ برای اون افراد خاصه. لذا وضع عام میشود، موضوع له خاص میشود. فیکون الوضع عامن، بنابراین وضع عام میشود و الموضوع له خاصن. و لیس المراد بالخاص، این دیگه جواب از شبهه مقدره. منظور از این خاص و جزئی، جزئی منطقی نیست چنانچه مرحوم کفایی خلق کرده. و لیس المراد بالخاص هنا بالجزئی به معنا ما لا یقبل صدق علا کثیرین، که جزئی منطقی بشود، لأن نسبت کثیرن ما تقبل صدق علا کثیرین به تبع کلیت طرفیها، مثل همون مثالی میزنین سر من البصره، که این ابتداییت میتونه نقطه اول بصره باشه، نقطه ثانیه، لذا مایست و فعلا کثیر هست. بل منظور از این جزئیات چیه؟ بل کون الحرف موضوعا لکل نسبت به مالها من خصوصیت طرفین، یعنی متشخص در طرفینه، متقوم در طرفینه، گرچه این تشخص میتواند خودش کلی منطقی هم باشد، مایست و فعلا کثیر باشد. فجزئیت المعنى الحرفی جزئی به لحاظ طرفین لا به لحاظ الانطباق علل خارج که بشه و کلیه منطقی و صلی الله علی محمد و آله.